الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا یقال ظواهر الکتاب غیر حجه لوقوع تحریف فی الکتاب بالنقیصه او تبدیل علی ما یشهد علیه الاعتبار و یساعده الاخبار و شهادت اعتبار بیان الشهاده، این که به هر حال کتابی است نوشته شده، جمع می شده، کتاب زیاد بودند و با زیاد بودن کتاب و با سیاست‌های جائرانه‌ای که وجود داشته، آیاتی که از این آیاتی از این قرآن نعوذ بالله و ثم العیاذ بالله کم شده و یا جابجا شده است و اون تنقیص اون آیات مفید بوده در مقاصد اونها، چون مقصد اونها حاکمیت خودشون بوده و آیاتی که حاکمیت ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین رو داشته، اون آیات رو لابد برداشتن. و نمی شود که قرآن باشد و اسم علی در قرآن نباشد. علی که همه محوره، اسم او در قرآن نمیشه که نباشد. و یا اسم مهدی موعود حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف درش نباشد. این شهادت اعتبار کتابی است به هر حال جمع می شده، نویسنده ها زیاد بودند، دست ظلم و طغیان هم و مقاصد سیاسی هم در کنارش بوده. لازمش اینه به حسب اعتبار که نعوذ بالله ثم العیاذ بالله تحریفی در کتاب واقع شده باشد، به تنقیص یا به تبدیل، برای اینکه آیاتی که در حق ائمه بوده اونا رو ورداشته باشند. و مگر می شود که قرآن اسم علی توش نباشد؟ آخه این قرآنی که اسم علی توش نباشه چجوره؟ به یکی گفتن نماز میخونی، گفت نه من نادعلی میخونم، پدر جد نماز. حالا میشود قرآن باشد و اسم علی توش نباشد، پس برداشته. و اخبار هم مساعدت میکند و یساعد علیه الاخبار، آجایی که گفته شده است 2000 روایت ما داریم که این 2000 روایت مضمونش و مدلولش وقوع سقط و یا تبدیل در کلام الله است. مثلا در این آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، روایات داریم که اینجور بوده: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین، ناده علی هم کنارش لابد بوده، بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین. و این اگر اونجا بوده بعد ورش داشتن دیگه، فی علیینش اونجا ورداشتن. لابد یه زیارت نومه امیرالمومنین اونجا بوده، اونم ورداشتن، چون به هر قرآن بی زیارت نومه که نمیشد. به هر حال میگن این 2000 روایت گفته شده، اینجوری داریم که این را فصل الخطاب در دلیل 12 بر تحریف کتابش آورده. 2000 روایت که بله آیاتی از قرآن نقص شده که اینا مضمونش تنقیص در قرآن و یا تبدیل در قرآنه. و غیر از این 2000 از روایات دیگر که به وجوه دیگه دلالت می کند، که اون روایات و وجوه را این کتاب فصل الخطاب متعرض شده است. مرحوم میرزای نوری رضوان الله علیه. بنابراین ظواهر کتاب برای ما حجت نیست، چون به هر حال یه مقدار بله اجماع قائم است که زیاده نیست، نعم الاجماع و قائم علی عدم زیاده. در این دعوای موهونه و این توهم مجنونین دو تا جواب هست. مجنونین نه یعنی مجنون من حیث المرض، مجنونی که به هر حال قصوراً یا تقصیراً آدم ممکنه گاهی دیوونه بشه دیگه، وقتی آدم تک نشست فکر کند و با بقیه امور سر و کار نداشت و چه مسائل جامعه و دنیا رو ننگریست، سوء استفاده ها رو ننگریست، آدم ممکنه شاذ فکر کند. این دعوای موهونه و این توهم اهل شذوذ دو جهت بحث درش هست، یکی در صغرا و یکی در کبرا. اما صغرا فمن الضروری والبدیهی لكل مطلع على الاسلام و على الآیات و الروایات عدم وقوع تحریف به معنی تنقیص فی کتاب الله. تحریف و تنقیص در کتاب الله یا تبدیل و تغییر در کتاب اللهی که به دست ما هست بدیهی است که به وجود نیامده. کیفه و الا یلزم و ان لا یکون الکتاب معجزه. لازم میاد قرآن معجزه باقیه نباشد. و یلزم و عدم النبی للامه و عدم و کون دین دینا، بل نفس و وقوع تحریف یقتضی عدم الکتاب. نعوذ بالله یه کسی میگد که یه سری آیات از قرآن افتاده. خب شما میگید قرآن معجزه است، دلیلتونم اینه اگه میتونی مثل قرآن چی بیار. میگه من میتونم بیارم. میگیم بیار مثل اینا. میگه مثل اینا نمیتونم بیارم، مثل اونایی که افتاده است میتونم بیارم. تو که نمیدونی اونا چیه، منم که نمیدونم اونا چیه. اگر یه کسی میخواد از راه قرآن خودشم میخواد بفهمد، حالا مجادله هم هیچ، یه کسی میخواد بفهمد که قرآن معجزه پیغمبر است، این قرآن براش معجزه نی، لیس القرآن معجزتن باقیه، قرآن برای او معجزه نی. چون وقتی یه مقدار از آیات نعوذ بالله و ثم الاعاذ بالله بگیم افتاده است از قرآن، خب این میگه شاید اونا اگه بود من مثل اونا میتونستم بیارم، من مثل اونها میتونستم بیارم، پس بنابراین نمیتونه این آیات معجزه باشه. چطور میتونه خودشو قانع کند که مثل اونها نمیتوند و نمیشد؟ مثل اینایی که هست میگه نمیتونم و نمیشد، نه کسی کرده نه من میتونم. اما مثل اونایی که در دست شما نیست، مخصوصا با اون وضعی که در روایات آمده، جمله‌های خیلی شلشل توضیح المسائل بوده دیگه، خزینت الجواهر مرحوم نهاوندی بوده، اون آیاتی که نیامده، خب از کجا من مطمئن بشم که نمیتوانم و نمیتوانن مثلشو بیارن؟ شما میگید قرآن معجزه است، یه آیه مثلش رو اگر تونستید بیارید، من شک دارم که میشه مثلش آورد یا نمیشه مثلش آورد، چون اون آیات در دسترس ما نیست و برای به دست ما نیامده جز اقل و قلیلش. و اون اقل و قلیل هم به نظر بنده میشه آورد. خیلی ساده است ولی اینکه خیلی ضعیفه، خیلی شله آیات. اون اقل قلیلی هم که آمده راحت میشه که آورد. این چجور میتوند یک مسلمی و یک موحدی چنین معنایی را باور کند؟ الا ترا که محدث نوری بعد از این اشتباه بزرگ و شازی را که مرتکب شد، یکی از علما علیه کتابش کتابی نوشت و کتاب او را رد کرد. بعد از آنی که رد کتابش بهش رسید، در رساله‌ای که در جواب اون رد الکتاب نوشته، در اونجا اون واقعیت را بیان کرده و مرحوم حاج آقا بزرگ که شاگرد آمیز حسین نوری رضوان الله تعالی علیه است، میگه چه خوبه که این کتاب فصل الخطاب اسمشو بذاریم فصل الخطاب فی عدم تحریف الکتاب. میگه اولا اینه که اسم کتابو بذاریم فصل الخطاب فی عدم تحریف الکتاب. بعد از آنی که اون رد رو نوشتن، آمد حاج حسین نوری آمیز حسین نوری رضوان الله تعالی علیه ردی بر اون کتاب نوشته، اومه مرحوم حاج آقا بزرگ میگه در اونجا چه کرده است. ببینید که چجور متوجه اشتباه خودش شده و به اشتباهش اقرار کرده و همونی که حق بوده گفته، منتها شذوذ در عبارت یا شذوذ در نظر سبب شده که اون حرفا رو بنویسه. اجازه بفرمایید. این از ذریعه حاج آقا بزرگه. حالا من میخونم براتون عبارت رو. میگه که از ذریعه جلد 16 صفحه 231، بله، در الفصل الخطاب میگه اثبت فیه، مرحوم حاج آقا بزرگ میگه اثبت فیه عدم التحریف به زیادت و تغییر و تبدیل و غیرها مما تحقق و وقع فی غیر القرآن ولو به کلمت واحده لا ولا لا نعلم مکانها و اختار فی خصوص ما عدا آیات الاحکام وقوع تنقیس عن الجامعین بحیث لا نعلم عین المنقوس المذخور عند اهله بل یعلم اجمالا من الاخبار التي ذکرها فی الكتاب مفصلا ثبوت النقص فقط. در اون فصل الخطاب میگه فقط نقص رو اثبات کرده. و رد علیه شیخ محمود تهرانی الشهیر بالمعرب به رسالت سماها کشف الارتیاب ان تحریف الکتاب فلما بلغ ذلك الشیخ النوری کتب رسالتا فارسیتا مفردتا فی الجواب عن شبهات کشف الارتیاب، که در جلد 10 صفحه 220 میگه شرحش گذشته. و کان ذالک بعد طبع فصل الخطاب و نشره فکان شیخنا یقول، عمده عنایت اینه، فکان شیخنا یقول لا ارزی عمن یطالع فصل الخطاب و یترک النظر الی تلک الرساله، فرموده من راضی نیستم کسی فصل الخطاب رو نگاه کند و اون رساله را نگاه نکند. البته ما خودمون رو توجیه میکنیم که اگر ما دیشب فصل الخطاب رو نگاه کردیم، با توجه به اینکه میدونستیم غلطه نگاه کردیم، ولا علل قاعده نگاه ما هم جائز نبوده چون اون رساله منظمه به فصل الخطاب نیست. فرموده من ظاهرا یعنی کسانی که متوجه مسائل نیستن، نظرش به اوناست، من راضی نیستم کسی مطالعه کند فصل الخطاب را و ترک کند نگاه به اون رساله را. حاج آقا بزرگ میفرماد ذکر فی اول الرسالة الجوابی ما معناه ان الاعتراض مبنی علی المغالطة فی لفظ التحریف فانه لیس مرادی من التحریف التغییر و التبدیل بل خصوص الاسقاط لبعض المنزل المحفوظ عند اهله، از اون منزلی که نزد اهلش محفوظه از اون یه چیزایی افتاده است. و لیس مرادی من الکتاب القرآن الموجود و بین الدفتین، اگه میگم تو کتاب تعریف شده یعنی نه تو این قرآن، بلکه تو اونی که با وحی آمده و به دست پیغمبر و علی بوده، تو اونا یه چیزایی بوده که به دست ما چی؟ نرسه. بل خیلی چیزا هست که به دست ما نرسیده. ما اوتیتو من العلم الا قلیلا. چی کار داشتی اون کتاب رو بنویسی؟ و لیسه، چی کار داشتی جوری حرف بزنی که بعد احتیاج به توجیه پیدا کنی؟ و لیسه مرادی من الکتاب القرآن الموجود بین الدفتین فانه باق على حاله التي وزع بين الدفتين في عصر عثمان لم يلحقه زياده ولا نقصان بل المراد الكتاب الالهي المنزل وسمعت منه شفاها. شاگرد از استاد نقل میکنه، حاج آقا بزرگ از مرحوم حاجی نوری. و سمعت منه شفاها يقول اني اثبتت في هذا الكتاب ان هذا الموجود المجموع بين الدفتين كذلك باق على ما كان عليه في اول جمعه. میگه من تو این کتاب ثابت کردم که اصلا این قرآن با اون اولی مثل هم بوده. في اول جمعه كذلك في عصر عثمان ولم يطرا عليه تغيير وتبديل كما وقع على سائر الكتب السماويه فكان حريا. این نظر خدا جای بزرگ تهرانی. فكان حريا بان يسمى فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب فتسميته بهذا الاسم الذي يعمل خود این حریان باز مال خود حاج آقا مرحوم نوریه. فتسمیته به هذا الاسم الذي يحمله الناس على خلاف مرادی خطأ في التسميه. من نوشتم فصل الخطاب في تعريف الكتاب، اینا خیال کردن من میخوام بگم این قرآن تحریف دارد، کتاب من مرادم کتاب منزل الهیه. لكني لم ارد ما يحملوه عليه بل مرادی اسقاط و بعض الوحی المنزل الالهی و این شعته قلت اسمه القول الفاصل فی اسقاط بعض الوحی النازل. مرحوم نوری بعد از آنی که اون ردیه را براش نوشتن و متوجه شد که چه اشتباه بزرگی را مرتکب شده است و متوجه شد قصوراً چه گناهی را مرتکب شده است و چه بلایی به سر اسلام خدای ناخواسته میاد، میگد که اصلا بهتر اینه، من مرادم این نبوده، بهتر اینه اصلا اسم کتابو بگذارن چی؟ اسم کتابو بگذارن القول الفاصل فی اسقاط بعض الوحی نازل. پس بدیهی و ضروری است برای هر مراجع به اسلام و هر مسلمی که به قرآن و روایات آشنا باشد که در کتاب موجود، یعنی در این قرآن و اینی که به عنوان یک قانون برای ما آمده و کتاب هدایت است، در او تحریفی نیست. الا ترا که حاجی نوری بعد از نوشتن فصل الخطاب اینجور جملات را دارد و مدعی می شود که من مرادم تحریف در این کتاب نیست، من مرادم سقوط بعض وحی نازل است. مرادم اینه بعض از چیزایی که نازل شده بوده و وحی بوده اونا ساقط شده است، نه اینکه در این کتاب و در این قرآن نعوذ بالله دستی برده شده و یا کم و زیاد. و یشهد و اجازه بفرمایید و یشهد و اینجا حرف نزنید بعد بذار من عرضم تمام بشه چون من ناراحت مثلا دارم میگم شبه خلاف شر دارم، خدا به خدا پناه میبره. و یشهد و اجازه فرمایید، نه تایید بعد بفرمایید، اجازه فرمایید و یشهد و من تایید رو بعد بفرمایید. و یشهد و برای این معنا وجوهی، یشهد و علی عدم تحریف کتاب وجوهی را که استفدناه از سیدنا الاستاد قدس الله روحه در درسش راجع به تحریف کتاب، وجوهی دلالت می کند بر عدم تحریف. نشیر الى بعض الوجوه الموجبت للاتمینان منها انه یلزم و بناعن علا، نمیخواد بنویسید بعد این نمیشه منو بگیرید بنویسید، یلزم و بناعن علامات الکه فی تلک الاخبار من تحریف سلسه الکتاب الوارد فی شأن علی علیه السلام اهل الائمه صلوات الله علیهم یلزم کون القرآن کتاب و مدح فقط. اگر دو سوم قرآن تعریف از علی و بچه هاشه، پس این قرآن دیگه کتاب هدایت نیست، این قرآن کتاب بصیرت و معجزه نیست، این نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله ثم لازم شانومه است. این تعریف از علی و بچه، دو سوم قرآن شده تعریف از علی و بچه هاش، یه سومش مونده برای قصص و حکایات و اخلاقیات و قانون. این دیگه یلزم و ان لا یکون قرآن یلزم و قرآن کتاب مدح فقط باشد، لا کتاب و حکم، لا کتاب و هدایه، لا کتاب و بصیره، لا کتاب و تاریخ، لا کتاب و عبره. دو سوم درباره علی و بچه هاش بوده صلوات الله علیه اجمعین. لکون غالب الآیات الا نادرن واردتن للمدح، غالب آیات تعریف بوده. وقد سقطت جملات المدح و حرفوها فلم تصل الینا ولی التزام بذلک مما یعبا عنه نفس الکتاب والاخبار والاعتبار. هم روایات قرآن رو کتاب هدایت و قانون میدونه، هم خود قرآن خودش کتاب عاقدات، هم اصلا ذوق این آخه خدا یه چیزی بر هدایت مردم باید داشته باشد. مما یعباه و نفس الکتاب ول اخبار ول اعتبار منها انه بناءً على ذکر اسم علی علیه السلام فی القرآن مکررن و کثیرن فی الآیات مع ما فیها من الدلالت علی خلافته علی ما فی اخبار تحریف، که میگه مثلا اینجوری بوده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین یا فی حق علیین یا علیین. اگر اینجور بوده که اخبار اینجوری بوده، فکیف کان النبی صلی الله علیه و آله یخاف و فی نسبه لمن نسبه بعد لمن ينسبه بعد الامر بذلک، چه جوری که پیغمبر میترسید فی قوله تعالی یا ایها الرسول حتی لم یعمل به الا بعد ثلاثه ایام، سه روزه پیغمبر امروز و فردا کرد و هی میترسید که این کار رو بکند. بله سه روز که روایات داره سه روز. فان کتاب القرآن کتاب القرآن کانوا ثلاثه مئه تقریبا، 300 نفر وحی رو می نوشتن. فهم علمو بذلک و علمه الناس بالقراءت علیهم و مع ذلک التکرار و الکسره فی القرآن لم یکن وجه لخوف النبی صلی الله علیه و آله. هی گفته و هی نوشتن، 300 نفر نوشتن، به مردمم یاد دادن، تازه روز از نو روزی از نو، حالا من می ترسم. این دیگه می ترسم چیه؟ خب قرآن از 300 نفر نوشتن، بعد به مردم هم یاد داده شده، دیگه چی میترسی که حالا بری همون قرآن رو برای مردم بخونی و ابلاغ کنی؟ منها انه مع کون موضوع الخلاف مذکورن فی الکتاب به تلک الکسره، اگر دو سوم قرآن راجع به علی و بچه هاش بود، همه جا در آیات اسم علی و بچه هاش مطرح بود، فلم یکن لما عمله فی اواخر عمره من الامر با احضار القلم لیکتب شیئا لئلا یزل الناس وجها. دیگه برید کاغذ و قلم بیارید چیزی بنویسم گمراه نشید چیه؟ خب تو قرآن نوشته شده دیگه، بالاتر از قرآن که نمیخوای بنویسی که. لم یکن لاحضارش کتاب و قلم را وجها، اینا حرفای امام هستا، لم یکن عمله فی اواخر عمره من الان به احضار القلم لیکتب شیئا لئلا یزل الناس وجها لانه لا احتیاج الى کتابت اسم علی بعد ما وقع فی القرآن کثیرا فی عدم الزلاله. دیگه بعد از اینکه تو قرآن نوشته شده، دیگه نوشتن آخر عمری قلم بیارید و کاغذ بیارید و پوساهو بیارید، از این حرفا چیه؟ منها انه کیف لم یقع الاحتجاج بالقرآن للخلافه من علی و فاطمه و الصحابه المحبین لعلی و شیعه له ما انه اولا بالاحتجاج من قضیه قدیر خم. این هم آیات قرآن. خب یکی از اون 12 نفری که به نفع علی حرف زدن، خوب بود یکیشون به این آیات توی مسجد اشاره کنن، اولا بود از اینکه اونا اون قضایا رو بیارن، از قضیه قدیر خم
و از بقیه و من بقیت القضایا الواقعه من زمن فی زمن النبی المستدل بها علی الخلافه. اینا به چهره مشوی استدلال میکردن، به علی منی به منزلت هارون من موسی، به یک لوازمی که بعضیاشم بعید بوده، لوازم بعیده بوده، اما در این حال استدلال میکردن، ولی نیامدن استدلال کنن به چی؟ به این همه آیات و قرآن که 300 تا نویسندم نوشتن، هنوز اول امر است دیگه. خود حضرت زهرا، ای حال من اضافه میکنم، خود حضرت زهرا علیها سلام الله در اون خطبه ای که آمد تلاوت کرد، 50 آیه قرآن را در اون خطبه ازش استفاده کرده. خب برای 50 آیه قرآن که وورس سلیمان و داووده، نمیدونم آیات اولوالارحام بعض اولابه بعض، خب یه کلمه هم میگو بابا تو 50 تا 100 تا آیه قرآن نوشته شوهرم علی خلیفه مسلمینه، خب حالا که اون خلیفه مسلمینه پس چرا شما ازش دست برداشتی، چرا نمیذارید خلیفه خب زهرایی که با آیات بعیدت و دلاله استدلال میکند، با 50 تا آیه استدلال میکنه، چی تو شد که یکی از اون آیه ها اونجا نیومد؟ تا نوبت رسید به زمان محدث نوری رضوان الله تعالی علیه، و خدا رو قسم میدیم به انوار خمسه طیبه که عاقبت اون رو به خیر کنه، و آدم شازی نشیم، تک فکر نکنیم در مسائل، سردر نیارد این که آدمی همچی چیزایی رو بنویسه که بعد مجبور شو که راضی نیستم کتابو مطالعه کنی، مگر رساله‌ای که گفتم اشتباه کردم مطالعه؟ آخه هر حرفی که نباید زد، هر چی که آدم فکر میکنه که وحی منزل نی، آخه آدم باید با جوامع اسلامی و اقیانوس‌های علوم سر و کار داشته باشه. سید مرتضی میگه اجماعی عدم تعریف کتاب در قرن 4. حالا بنده قرن 14 برسم، برای اینکه نعوذ بالله میخوام چیزی غلطی پاشم بکنم و یا مثل آجی نوری شذوذی رو مرتکب بشه که قصورا بوده، خدا ازش میگذرد، و الا اگر قصورا نبود که مسئله خیلی واویلا بود، اما قصورا بوده، ولی بعد خودشم تصحیح کرده، توبه کرده است، برای اینکه توجیه کرده که من مرادم این نبوده. منها ان بل، اینم یک جهت. بل حضرت زهرا علیها سلام الله را هم که اضافه کردیم، ولم یقع من علی علیه السلام الاحتجاج بذلک ول اشاره الی فی خطباته، و من المعلوم انه لا ينبغي بل لا يكون صحيحا بحسب جهات الاحتجاج، بحسب جهات الاحتجاج ترك الاحتجاج بالقران و عدم وقوع ترك الاحتجاج بالقران. چرا به قرآن احتجاج نکردید؟ شما بگی شاید بوده به دست ما چی؟ همه صحابه او 12 نفر، زهرا، علی، حسنین، ائمه، اینا احتجاج کردن به دست ما چی؟ اون اوائل امر، حالا تو برسن به زمان امام صادق، اینا به دست ما نرسید. و عدم و وقوعهی مقتوعون لعدم نقل ما انه قد نقل غالب الاحتجاجات و لیس فیها اشارتون الى ذالک النحو من الاحتجاج ولو کان ولو مره. اگه بود یه دفعه هم باشد، بازم اگه باشه به عنوان مره و نادر هستش، معن لازم کنو واقعا کسی رو، تازه اگه باشه یه جا یا دو جا، یه روایت دارد از کمیل نقل میکنن که تازه حالا اگه دقت کنید اون روایت که از کمیل نقل میکنن شیخ صدوق یه مقدارشو ندارد، حاجی نوری میرسه میگه شیخ صدوق نداره اینا را، میگه بله شیخ صدوق اندخته به حساب عقیدش، بعضی از نقله دیگر اونا رو نقل کردن، یه روایت فقط از کمیل از امیرالمومنینه، میگه بله شیخ صدوق که انداخته برای عقیدش انداخته، مجبور میشه اینجوری توجیه کنه. یه بار و دوبار که قصه نی، باید روی او سر و صدا کنن. آخه چجور شد 2000 روایت داریم که میفهمونه قرآن کم و زیاد شده، 2/3 قرآن راجع به علی و بچه هاش بوده، او 12 نفری که با جونشون بازی میکردن، علی پا میشد شب زهرا را بر مرکب سوار میکرد و به در خانه مهاجر و انصار میرفت و میگفت بیایید شهادت بدید برای من. خب این که احتیاجی زر خانه مهاجر و انصار بره، خب ورداره قرآن رو ببره اونجا بخوند دیگه، پناه ببرید به خدا که گرفتارش رو زوز بشید، رابطتون را با اهل بیت محکم کنید. حاجی نوری خیلی رابطش محکم بود و اینجور شد. البته عرض میکنم او مشمول رضایت خداوند است، او هر روز جمعه منزلش روزخونی داشت و اینجور شد. رابطتون را محکم کنید، زیارت جامعه بخوانید، زیارت امین الله بخوانید، ائمه را آدم عادی حساب نکنید، اسوه و الگو قرار بدید. هر حرفی به ذهنتون اومد خیال نکنید و یه منزله است. هر روایت رو تو هر کتاب ننخوان و شل پزی دیدید و ندارید بنویسید، به مردم نگید. تو ما رمسون اونجور روایت ها رو نخونید به مربر و مردم. این حرفای لاتایلی که من دارم امروز میزنم مثلا به اصل تحریف، اینا رو برای مردم نگید، ایجاد شبهه دایی نیست بکنید. منم دارم برای شما دوستان میگم، چون دیگه رسیدیم به اینجا و میخواستم حرفای امام رو گفته باشم. به هر حال علی زنشو سوار میکنه، ناموسشو سوار میکنه، شب در خونه ها میبرد، نمیاد به آقای قرآن استدلال کنه. این چه مکتبی است؟ این چه منطقیه؟ معنه قد ولیس فیها اشارات ولو کان معن لازم کن و واقعا کثیرا بل کان لازم و الانحصار، حتما باید همون را گفته باشن. ولیس لهم خوف فی بیان ذلک کما هو واضح من طرز احتجاجاتهم المنقوله. بگید نه گفتن، میترسیدن بگن. اینا با هزار و یک راه استدلال کردن برای ولایتشون، از قرآن میترسیدن استدلال کنن. منها انه کیف لم یکن من قضیه تحریف الكتاب خبر ولا اثر فی زمان علی ولا الحسن ولا الحسین ولا علی ابن الحسین. هیچ مسئله تحریف اون روزها مطرح نبوده. فانه ليس منه في الاخبار المنقوله عنهم عين ولا اثر ومن المعلوم انه لو كان كذلك للزم كونه شایعا و مذكورا في اخبارهم. چطور شده که در اون روزها نقل نشده؟ به زمان امام باقر و امام صادق و موسی بن جعفر که رسیده نقل شده. چه شده که اون وقت نقل نشده و الان نقل شده؟ من جوابش را از خود فصل الخطاب اجازه بدید براتون عرض کنم که چه شده در اون زمان نقل نشده و بعد نقل شده. ایشون وقتی میخواد روایات تحریف رو بگه، تحریف یعنی تحریف کلامی، میگه تحریف یعنی کم کردن، جا به جا کردن، نه تحریف تحریفه معنوی. وقتی میخواد اثبات کنه این امر را که تحریف تحریف معنوی نی، تحریف تحریف ظاهریه، برای اثباتش وجوهی میارد. من جملش اینه: انا لم نعثر على التحریف المعنوی الذي فعله الخلفاء الذين نصب اليهم التحریف في تلك الاخبار في آیه او اکثر و تفسیرهم لها بغیر ما اراد الله تعالی منها ولو وجد ذلك لكان في غايه القله. میگه تحریف را به زمان خلفا نسبت دادن، اونا هم تحریف معنوی نداشتن، اگه داشتن تحریف چی داشتن؟ تحریف لفظی، چون اونا تحریف معنوی نداشتن. حالا کی تحریف معنوی پیدا شده؟ غرضم اینجاست: و انما شاع التحریف، اگه این کتاب مال خودم بود روش خط میکشیدم، و انما شاع التحریف المعنوی و تفسیر بالرأی والاهواء في الطبقات المتاخره عنهم من المفسرين الذين عاصروا الائمه عليهم السلام كقتاده والزهاك والكلبي ومقاتل او تاخروا عنهم كالبلخي والقاضي والزمخشري والرازي وازرابهم. میگه تحریف معنوی در زمان امام صادق به بعد بوده، زمان امام باقر به بعد بوده، چون قتاده جز معاصرین امام باقر. میگه تحریف معنوی اون وقت بوده. ما میگیم مرحبا بک، غفر الله لک، قدس الله روحت. بله تحریف معنوی اون وقت بوده. روایات تحریفم کی اومده؟ این روایات تحریفم شما کی اومده؟ زمان امام باقر و امام. پس میخواستن چی بگن؟ میخواستن بگن بابا اینجوری بازی نکنید با قرآن. از قول خود شما که میفرمایید تحریف معنوی در زمان امام باقر به بعد بوده، فرض اینه روایات تحریف هم در زمان امام باقر بوده. خب این قرینتون حالیه علا ان تحریف و تحریف معنوی، این دیگه کجاش گیر دارد؟ این خودش یه قرینه حالیه است. اگه میخوای جور دیگه بگی بگو قضیتون خارجیه باعثتون لتصرف فی الحقیقه، قرینه حالیه به اصطلاح ما، به اصطلاح مرونای این قضیه خارجیه، قرینه حالیه دارد که این تحریف تحریف معنویه، چون از همون وقت شروع شده و از همون وقت قصه سرچشمه گرفته است. حالیه صلوات بفرستید من پیدا کنم. اجازه بفرمایید من بعد خدمتتون هستم، حرف خیلی بزنی درست نیست. بله حالا الان عرض میکنم. فمع ذلک کیف یطمئن الانسان به کون تلک الاخبار کیف و مع ذلک یطمئن الانسان، این حرف امام است، و مع ذلک یطمئن الانسان به کون تلک الاخبار مجعولتن بید بعض من اراد ایقاع النقص بالقرآن و بالمذهب و انی علا عجبن و انی علا عجبن من انه کیف لم یمنع من نشر ذالک الاخبار کیف لم یمنع من نشر ذالک الاخبار بعض من له قدرت من المراجع الماضیه. تو اصولش امام انقلابیه، تو تعریف کتابش امام انقلابیه، میگه تعجب از چجور اونایی که قدرت داشتن از بزرگان گذشته جلو نشر اینها رو نگرفتن، مثل المیرز شیرازی یل کبیر. حالا این قلت اگر شما اشکال کنید که چجور میشه خلاصه تو قرآن اسم علی نباشه، آخه اینو ما درد رو نمیتونیم درمون کنیم، تو قرآن اسم علی چجور میشد که نباشه؟ جواب اینه، اول شعره، این احساسات غلط نباشه. حالا اسم علی تو قرآن نباشد که این حالا مهمی نیست، که این شعر است، احساسات. و ثانیاً حفظ قرآن اقتضا می کرده است که نام علی در قرآن نباشد. حفظ قرآن اقتضا می کرده که نام علی در قرآن نباشد، برای اینکه اگر نام علی در قرآن بود چه می کردن قرآن را؟ تحریف می کردن، چون با مقصد سیاسی نمی خوند. اگر نام علی و ائمه در قرآن بود لوقت تحریف و فل کتاب، برای این که با مقصد سیاسی نمی خوند و برای حفظ قرآن از تحریف و برای حفظ قرآن از تحریف خداوند آمده و چه کرده؟ آمده و اسم ائمه را در قرآن نیاورده برای حفظ قرآن از تحریف. هازا من این که اگر اسم هم بود فایده ای نداشت، روح شاد امام و بر سر سفره امیرالمومنین و رسول الله همراه شهدا امروز مهمان باشد، که ما از بیانات او بعد از حدود 25 سال داریم استفاده می کنیم. امام می فرمود که اگر روی آسمان هم می نوشتن که علی ابن ابی طالب خلیفت رسول الله، خب وقتی بخوان بازی در بیارن میگفتن این علی ابن ابی طالب، اون علی ابن ابی طالب نیست، هنوز چی؟ نیامده. کما این که مسیحی ها نسبت به نام رسول که در انجیل بود این کار را کردن دیگه، در انجیل گفته شده بود پیغمبری بعد میاد که اسم او چی؟ احمد صلوات الله و سلام علیه و علی آله، گفتن میاد دیگه، بهتر از این تو انجیل بنویسن. اسمشو تو انجیل آورد، اما در این حال بعد مسیحی آمدن گفتن نه این اون نیست. پس با صرف آوردن نام در کتاب قضیه حل می شد، برای اینکه اگر می نوشتن علی ابن ابی طالب ابن فاطمه بنت اسد المولود و فی سنت فلان، تبلیغ وقتی بخواد بشد میگفتن نه این علی ابن ابی طالب المولود و فی سنت فلان نمیدونیم اینه، یا اونی که تو آفریقا به دنیا اومده است و ما ازش اطلاعی چی؟ ما چه میدونیم؟ ما که آمار نگرفتیم همه مولودای تو دنیا را. اگر بنا بشه با الفاظ بازی بشد، همه جور میشه با الفاظ بازی بشه، الفاظ وسیله بازیه، لاسیما اینجوری که اینا دارن، اینجوری که این روایات نقل کرده که اصلا به درد نمیخورد. که من میگم می نوشتن تو آسمون علی ابن ابی طالب، میگفتن هنون نیامده. می نوشتن علی ابن ابی طالب المولود و فی الکعبه، می گفتن نه تاریخ ما یادمون نیست تو کعبه چنین چیزی نبوده، کمان که الان میگن تو کعبه چنین چیزی نبوده. می نوشتن المولود و فی سنت فلان ساعت فلان، می گفت که این شاید تو آفریقا بوده، از کجا اینو میگن؟ شاید یه آدمی در اون ساعت تو آفریقا به دنیا اومده بعد ما پیداش میکنیم، از کجا که اینو میگن؟ بازیه با الفاظ که نمیتونه قصه را، وقتی بازی شروع بشد اهداف سیاسی غلط شروع بشد با الفاظ خیلی راحت میشه بازی کرد، فایده نداشت. اگه تو آسمون مینوشتن با شماره شناسنامه تاریخ تولد، یه امامزاده بودی وقت یه جا بودیم گفتن این امامزاده کیه، علی قدیم بخندی خیلی ناراحت نشی، گفتن این امامزاده کیه، بحث شد بزرگانی بودن، یه کسی اونجا نشسته بود تازه رفته و طلبه شده بود، میگفت آدم ساده این بود البته، میگفت که خب بریم از اداره آمار بپرسیم یه بسره کیه، بحث این بود یه امامزاده که مثلا هزار سال قبل دفن شده بسره کیه، میگفت بریم از اداره آمار بپرسیم بسره کیه. خب حالا یه وقت این هم با شناسنامه با تاریخ تولدم که بنویسید دشمن با الفاظ بازی میکنه نتیجه نمیشه، مخصوصا مع اینی که تو این روایات هست کلمه علی، خب علی که هزار تا علی داریم، یکی و دوتا نیست که، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین، میگن دروغگو کم حافظه میشد، خب اگر این فی علیین بوده دردی رو درمان میکنه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علیین، این دردی رو درمان میکنه؟ هیچ دردی رو درمان نمیکنه، یک ذره هم درد رو درمان نمی کند. پس حفظ قرآن اقتضا کرده است که نام علی و اهل بیت درش نباشد، سراسر نهج البلاغه یک جا سخن از تحریف کتاب و اینکه اسم من بوده و شما ورداشید اسم من را در سراسر نهج البلاغه شما پیدا نمی کنید. در روایاتی که هست همش از امام باقر و امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده، اینا هم در زمان اونیش که درسته تحریف معنویه مقابل تحریف معنوی قتاده و ابی حنیفه. قتاده و ابی حنیفه آمدن تحریف معنوی درست کردن، ائمه امام باقر و امام صادق حسب روایاتش که درسته در مقابل اونها ایستادن. هازا کلو اجمال قضیه، که با این وجوه آدم مطمئن می شود روایات داله بر تحریف کتاب به نقیصه او به تبدیل غلطه مجعول، آدم مطمئن می شود. این به تفصیل اجمال. و اما تفصیل میمونه برای فردا. من فردا براتون یکی دو تا دلیلای این کتابو براتون می خونم که ببینید روایات رو از کجا گرفته. شاید سراسر روایات 10 روایت از کافی نداشته باشیم، شاید 10 از کافی نداریم. بسیاری از این روایات رو از کتاب الفرات گرفته. کتاب الفرات لاحمد ابن محمد سیاری نجاشی گفته ضعیفون متهمون کاذبون فاسد المذهب، شیخ گفته متهمون کاذبون کاذبون نمیداره یعنی فاسد المذهب. مرحوم حاجی نوری یه جوری میخواد احمد ابن محمد سیاری رو درستش کنه، آخه نجاشی میگه این بده، این فاسد المذهبه، این دروغگوه، این فاسقه. حالا فردا میخونه نجاشی یه جوری میخواد احمد ابن محمد سیاری را یه جوری درستش کنه، حالا فردا براتون میخونه. یه سری روایات از این جور کتابا گرفته شده، از تفسیر عیاشی مرسلا، ما نه سند داریم به تفسیر عیاشی، نه عیاشی سند دارد به اونها، نمیدونم تو یه کتابی که هی سقیمتون عندی، خودش میگه اون کتاب نزد من مریضه، نسخه هاش خطاش بده، یه کتابی نمیدونم تو کجا توی کاغذ پاره ها پیدا کرده است، میگه بله این اونجوری نوشته، این با روایت اصول کافی نمیخوند، اما این سقیمتون عندی، این غلط بوده، ناسخ غلط کش نوشته، یه جدی راوی رو میگه غلط شده روایت، اصلا قوغاییه. منتها آدمی که نباید وقتش مصرف این کارا کند، اگر بنا بشه یک کسی وقتشو مصرف کنه بخواد رد بر این بنویسد، حدود 10 جلد میشه بنویسد، اینقدر اشتباه درش هست، اینقدر مغلطه درش هست که هر بچه‌ای که معالمو بخونه میتونه بفهمد. فر احمد ابن محمد سیاری رو نجاشی میگه ضعیفه، شیخ میگه ضعیفه، غزائری میگه ضعیفه، با یه چیزی میخواد درستش کنه کتاب الفرات او را، غیبت شیخ نعمانی، نمیدونم کتاب کیه؟ سلیم ابن قیس. این کتابا اگه بود که دست بزرگان ما میرسید. روایات از کتب اصول خیلی کم داره. من فردا اجمالش رو عرض میکنم که اون کمیم که داره وضعش چجوریه. اگه تفصیلش خواستی، اگه بیکاری، اگه هیچ کاری نداری، اگه هیچ دردی برای مملکت دلت را آتش نزده، اگر انقلاب برات ارزشی پیدا نکرده است، اگر نظام برات محترم نیست، اگر یاد خون شهدا نیستی، اگر یاد اسرا و جنبازا نیستی، بیشین ردشو بنویس اگه مردش هستی و یه حفظ جلد کتاب کن. اما اگر این کارا را داری خلاف شرع بیشین ردشو بنویسی، برای اینکه انقدر باطل است که نباید ذکر بشود، ذکرش هم گناه است در غیر مجامع علمی. منم که در مجامع علمی ذکر کردم طبعا لصاحب کفایه و طبعا لامام، و اونم در مجامع علمی، ولی در غیر مجامع علمی اصلا ذکرش هم گناه. یه چیز جالب بهتون بگم، مرحوم این دیگه جزء مباسنی، این دیگه جزء چیزاییست که خوب میفهمونه فاضل نوری چجور غرق شده بوده. این آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون را جزء ادله میارد. وقتی میخواد ادله دیگران رو نقل کنه میگه از جمله ادله اونها انا نحن نزلنا الذکر و انا، این آیه رو که نقل میکنه اینجوری نقل میکنه، انا نزلنا الذکر و انا له لحافظون. گفت مش نمونه خرواره. وقتی میخواد دلیل دیگران را نقل کنه اینقدر غرق در حرفای خودش بوده که نحنوی تو این آیه رو یادش میره بنویسد. میگه وستدل لو بل آیت شریفه انا نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اون نحنوی